بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین. الدعاء الثانی من ادعیت الصحیفه فی الصلاة علی رسول الله صلی الله علیه و آله. دعای دوم از دعاهای صحیفه سجادیه دعایی است که محور اصلی آن صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت طاهرینش است. البته تو بعضی از نسخه های قدیمی صحیفه سجادیه این ادامه دعای اول دعای دوم، بعد هم دقت کنی والحمدلله الذی من علینا، در واقع این حمد ادامه همون حمدهایی است که در دعای اول بوده، اما در غالب در واقع نسخه ها جدا شده، یعنی یک اون دعا تمام میشه و این دعای دیگری است که در صلوات بر پیامبر هست. همونجوری که محور دعای اول موضوع حمد خدا بود و از حقیقت هم صحبت شد، در اینجا چون محور صلوات هست لذا بحث رو میبریم در مسئله صلوات و راجع به صلوات صحبت میکنیم. عنایت بفرمایید که در خود صحیفه سجادیه چه در این دعا که مخصوص صلوات هست چه در سایر ادعیه صحیفه سجادیه، صلوات بر پیامبر و اهل بیتش در لابلای دعاها موج میزنه، یعنی حضرت یه مقداری دعا میکنن بعد صلوات دارن همینجور. خب اول از همه در مورد صلوات اولین نکته جایگاه صلوات در فرهنگ دینی هست. دستور صلوات در آیه 56 سوره احزاب آمده که آیه هم غالب افراد حفظ دارند. آیه است که یا ایها الذین ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خیلی جالبه، کم تو قرآن داریم، شاید یکی دو مورد است که خدا فرشته ها رو بغل خودش گذاشته، یعنی خدا و فرشته ها صلوات میفرستند بر پیامبر، ان الله و ملائکته یصلوا علی النبی. بعد خطاب میکنه، حالا که خدا و فرشته صلوات میفرستند، یا ایها الذین آمنو صلوا علیه و سلموا تسلیما، شما هم بر او صلوات بفرستید. خب پس امر الهی اینجا هست، یعنی خدا دستور داده که ما صلوات بفرستیم. پس جایگاه صلوات در فرهنگ دینی یک جایگاه ضروری و واجبه در میان اعمال دینی، همون که نماز واجبه، روزه واجبه، صلوات بر پیامبر هم واجب هست. البته در اتفاق هست، در موارد خاصش واجبه، مثلا در نماز واجب صلوات فرستادن، در بعد از شهادتین صلوات واجبه، اینو موارد وجوب داره. و همچنین در اینکه ذکر پیامبر اگر بشه اونجا واجب هست که انسان صلوات بفرسته، اما در حالتهای عادی غیر از این موارد هم اختلافه. بعضی میگن که واجب هست بالاخره چون خدا دستور داده، بعضی میگن استحباب داره در غیر موارد، ولی هرچه هست در واقع صلوات یک امر بسیار تأکیدی در دین هست. این یک نکته. دوم این هست که شما در هیچ جای قرآن پیدا نمی کنید که خدا بر انبیا صلوات فرستاده باشه الا پیغمبر خاتم، اونجا سلام داره. فرق سلام و صلوات در اینجاست که وقتی سلام بر کسی میشه، این معنای سلامت از یک سری عیب‌ها، نقص‌ها، آفت‌هاست، یعنی هیچ گزندی بر او نرسه، هیچ امر زشت و عیب و عذابی متوجه او نشه. اما صلوات بالاتر از سلامه. صلوات یک نوع رحمت و یک نوع فیض خاصی است که خداوند متوجه پیامبر و خاندانش میخواد بکنه. در واقع در سلام یک نوع محافظت از رسیدن آسیب و گزنده و در صلوات یک نوع افزایش، یک نوع فیضدهی وجود داره. این یک نکته. نکته دوم. نکته بعدی این هستش که حقیقت این صلوات، یعنی همین فیض چیه؟ آخه فیض خدا و رحمت خدا انواعی داره. وقتی خدا صلوات بر پیغمبر میفرسته چه اتفاقی میفته اونجا و چه معنایی میده این صلوات؟ برای اینکه حقیقت این صلوات رو بدونیم، باز همین سوره احزاب آیه 43 ما رو یاری میکنه و حقیقت صلوات ما نشون میده. خدا غیر از اینکه بر پیامبر صلوات میفرسته، بر مؤمنین هم چنین میکنه، مؤمنینی که ایمان به رسول الله دارن. لذا بیان میکنند که از حضور انور شما که هوالذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا بر شما مؤمنین صلوات میفرسته و همچنین ملائکه خدا صلوات میفرستن که چی بشه؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما، برای اینکه شما رو از تاریکی ها به نور بیرون بیاره. کی؟ خود خدا. اینجا درست ملائکه هم همراه خدا صلوات میفرستن، اما اخراج از ظلمت به نور به خود خدا نسبت داده شده. پس در واقع صلوات ملائکه اینه که اونا از خدا میخوان که خدا صلوات بفرسته. و خاصیت صلوات خدا بر مؤمنین این شد که از تاریکی ارتقا پیدا میکنند به طرف نور. این درست شد؟ پس حقیقت صلوات یک حقیقت ارتقائیه، یعنی از یک نقطه‌ای به نقطه بالا میبره، بیرون میاره. خب این مال مؤمنین قبوله، مؤمنین ظلمتی دارن، از ظلمت به طرف نور میشن میرن. رسول الله که در نور ساکنه و اهل بیت طاهرینش، چون خود رسول الله مأمور به اخراج از ظلمات به نوره. قرآن میگه اخرج الناس من، ای پیغمبر مردم از ظلمت به نور بیرون بیاد. پس خودش که تو ظلمت نیست، خودش تو نوره. پس صلوات بر پیغمبر معناش خروج او از ظلمت و تاریکی به نور نیست، چون تو نور هست. معناش چیه؟ معناش اینه که نور مراتب لایتناهی داره. یه درجه نور، ده درجه نور، میلیون ها درجه نور، اونم نه نور حسی که نیست. نور یعنی اون در واقع روشنایی، اون معرفت، اون شهود، توجه فرمودید، اون اقتداری که در واقع اتفاق میفته. خب اینجا پیغمبر اگر سواله صلوات خدا بر رسول این است که مراتب رسول رو در عالم نور میبره بالا. هر نقطه‌ای که رسول الله هست با صلوات ارتقا پیدا میکنه، ارتقا منزلت، ارتقا مقام، ارتقا مرتبه به حضرت حق پیدا میکنه. لذا خاصیت صلوات خاصیت ارتقا بخشیه برای ما از تاریکی به نور، برای رسول الله از نور به نور، از نور به نور بالاتر، به نور بیشتر، به نور گسترده تر. اینجا یک عده یک مسئله رو مطرح کردن، یکی از بحثایی که شارحین صحیفه مطرح کردن، حتی علما در کتابهای دیگه مطرح کردن، این سوال اینه که آیا صلوات ما بر پیامبر موجب افزایش مقام پیغمبره؟ عده اومده گفتن پیغمبر به همه مقامات رسیده، افزایش مقام متصور نیست. این اولا. دوما سافر، یعنی ما که پایین هستیم، هیچ نقشی در عالی که بالا باشه نداریم. ما نمیتونیم با صلواتمون او رو چکار کنیم؟ تأثیر بگذاریم او بره بالا. طرح این مسئله کاملا غلطه. چرا؟ اولا که ما که نمیخوام ببریم بالا، این خداست صلوات میفرسته، ما در واقع درخواست صلوات میکنیم. اصلا میگه اللهم صل، این خدای تو درود بفرست. پس اولا این کار ما نیست، این ارتقا مال ما نیست، ما درخواست میکنیم که خدا صلوات بفرسته. اما صد نکته دوم این است که کی گفته مقام حضرت و سایر ائمه به دیگه آخرین حدش رسیده، دیگه جای اضافه نداره؟ این حرف مخالف است با توحید و بی‌نهایت بودن خدا. خدا که بی‌نهایته، فیضش هم بی‌نهایته. لذا هر جا که رسول الله بره باز هم راه برای او باز هست، اما مال اونه، کسی اونجا راه نداره. لذا فیض خدا تمامی نداره و لذاست که ما هی از خدا میخوام خدای هی بیشتر و پیغمبر فیض برشون، بیشتر رحمت کن، بیشتر فیض، بیشتر رحمت. و لذا رحمت لایتناهیست و خود صحیفه سجادیه همین نکته رو در 3-4 جا امام سجاد تأکید کرده. من تعجبمه در هیچ شکل اون مقداری که من در شروع صحیفه این بحث رو کردم، هیچ کدوم از خود صحیفه جوابش رو پیدا نکردم که صلوات بر پیغمبر صلوات علیه موجب افزایش و ارتقاء شخص پیغمبر در عوالم نوره. کسی نمیتونه بگه پیغمبر یه به آخری حد رسیده، اهل بیت نخیر، کمالات لایتناهی است. حالا دلیلش کلماتی است که در خود صحیفه امام سجاد بیان میکنه، یکی در دعای 35 صحیفه، یکی در دعای 47 صحیفه. حضرت بیان میفرماید صلی اللهم علی محمد و آله، بر محمد و آلش صلوات بفرست خدایا، صلاتن، صلواتی که تبلغه بها افضل ما یعمل من خیرتک و فضلک و کرامتک، صلواتی که پیغمبر رو برسونه، یعنی بالا ببره به اون جایی که خود پیغمبر آرزو داره از فضل و کرامت تو به اونجا برسه. پس معلومه صلوات داره کار میکنه، افزایش میده. باز در دعای 47 حضرت دارن رب صل علی محمد و آله صلاتن ترضیه و تزیب علی رضا، تو بر پیغمبر صلوات و فیض و رحمتی بفرست که پیغمبر رو خوشنود کنه و هی خوشنودیشو افزایش بده. در باز در همون دعا در ادامه داره رب صل علی محمد و آله صلاتن یخزن لهم بها من نحلک و کرامتک و تکمل لهم الاشیاء من عطایاک و نوافلک و توفر علیهم الحظ من عوائدک و فوائدک. کلمه اکمال و توفیر اینجا داره، یعنی صلواتی بفرست که عطایا و بخشش تو رو کامل تر کنه نسبت به اونها و خیرات و بهره ها و فواید معنوی رو در اونها چیکار کنه؟ گسترده تر کنه. پس صلوات بر اونها در واقع رحمتیز از جانب خدا، کاری به ما نداره، ما که کاری نیستیم، و رحمت الهی هم حد و حصر نداره. هر چی گرفتن بگیم آقا خدا یا تموم شد، نه بازم داره خدا. لا یزید و کثرت العطاء الا جودا و کرما. جایی نیست خدا بگه من هر چی تو خزینه داشتم، تو خزانه کرمم داشتم، دیگه دارم به اینا، دیگه چیزی ندارم دیگه. خب دیگه وقت چیزی نداره دیگه، خدا و اونا میشن چی؟ مساوی. اونا باید عبد باشن و هر چی سیر الالهه اونا هی بهره مند میشن. خب اینم راجع به این نکته. نکته بعدی که باید راجع به صلوات بهش اشاره کنیم این موضوع هستش که صلوات عرض به حضور انور شما بر رسول الله کیفیتش چگونه است. در روایت هم داریم در زمان پیامبر گفتن که پیامبر خدا دستور ده ما صلوات بفرستیم، چجوری به تو صلوات بفرستیم؟ روایت داره حضرت تصریح میکنه که اینجوری صلوات بفرستید. بر روایت در بهار آمده، این روایت به مضمونش روایات متعددی در شیعه و سنی هست که حضرت فرمو در اونجا روایت داره فرض الله عز و جل الصلاة على نبیه، خدا واجب کرده صلوات بر پیغمبرش و علی کافت المؤمنین، بر همه مؤمنین که صلوات بفرستن، چون فرمود یا ایا الذین آمنو صلوا علی. فقالوا یا رسول الله، مردم گفتن پیغمبر خدا کیف الصلاه علیک، چگونه بر تو صلوات بفرستیم؟ فقال قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی صلوات بر نبی یعنی صلوات بر محمد و آل با هم باید گفته بشه. این یک نکته. اگه کسی پیامبر رو از آل جدا کنه به این دستور رسول عمل نکرده. بعد روایت دیگری در اعمالی صدوق داریم که اونجا میفرماید که پیامبر من صلى علی ولم یصل علی آلی، بر من صلوات بفرسته بر آلم نفرسه، لم یجد ریح الجنه، بوی بهش به مشامش نمیرسه، که بوی بهش از مسیر 500 سال قابل استشمامه. یعنی مسیری که 500 سال بری چقدر طولانیه خدا میدونه، 500 سال نوری یا غیر نوری، انقدر معطر بهشت که بوش در این مسیر قابل استشمامه. کسی که بر آل رسول صلوات نفرسته این بوی بهش رو استشمام نمی کنه از چنین مسیری. یعنی میخوان بگن که این آدم بهشتی نخواهد بود. و البته در روایت اهل سنت کلمه صلات بطراء داره، این روایت نیست، صلوات بریده و ناقص. و اون این است که انسان پیغمبر رو بگی و اهل بیتش رو نگه. حتی شافعی هم داره ملن یصلی علیکم لا صلات نه، اگر کسی بر اهل بیت صلوات نفرسته اصلا صلوات نفرستاده. پس این امرم هم در روایت شیعه آمده هم در روایت سنی آمده که کیفیت صلوات این است که هم نام پیامبر برده بشه و هم نام آل پیامبر برده بشه. خب یه نکته دیگه اینجا میخوام عرض کنم که خیلی غفلت شده ازش، و اون اینه که در روایات شیعه و دعاهایش اگه دقت کنی بعد آل کلمه سلم معمولا نمیاد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و سلم نیست، یا صلی الله علیه و آله و سلم نیست. اما در اهل سنت که خیلی عالم نمیارن سلم میارن، صلی الله علیه و سلم. بر چه اساسی سلم رو میارن؟ میگن خدا گفته یا اگر لدین آمنو صلو علیه و سلمو تسلیم. خب سوال میکنیم این سلمو معناش سلامه؟ که معناش سلامه، سلام پایین تر از صلواته، اول خدا سلام باید بشه بعد صلوات، عنایه خدا. معنای سلم تسلیمه، صلوات هم بالاتر است، ولذا کلمه سلم در روایات شیعه و دعای شیعه نیامده، چون سلم از مقوله سلام فرستادن نیست، چون خدا بالاتر از سلام بیمه. سلم یه دستوره که خدا به ما داده در تو پیغمبر انجام بدیم، یعنی صلوا علی بر پیغمبر صلوات بفرستید و تسلیم مقام رسول الله بشید و یسلمو تسلیم. آیات متعددی داریم که کسی ایمان میاره به رسول الله که تسلیم رسول الله باشه، تسلیم اوامر رسول الله باشه. لذا این کلمه سلم برای که خودشون از این مسئله تسلیم رها کنن با این کلمه اومدن یه گفتن، ولی ما نداریم کلمه سلم، صلی الله علیه و آله تمام شده به کارش، و سلم مسئله تسلیم هست که اینم باید دقت کنیم. خب این دو تا مطلب، یکی حقیقت صلوات بود و در ذیلش هم مسئله اینه که صلوات قطعاً برای پیامبر اهل بیت ارتقاء مقام داره چون کمالات رایت تناهیست، یکم کیفیت صلوات بود. موضوع سوم در صلوات که در واقع میخوام بهش بپردازیم مسئله آثار صلوات. موضوع آثار صلوات، ببینید صلوات هم ذکر خداست، اللهم ذکر الله، و در واقع یک معجونی است که حالا خیلی جالبه. در این ذکر که شما انجام میدید مثل که بگید یا الله یا الله یا الله بگید، دقیقا تو صلوات ذکر الله هست، اذکرونی از کنم به امر خدا که گفت یاد من کنید انجام شده.
ذکر پیامبر اهل بیت هم هست که ذکر اونها به تنهایی برای صلوات نباشه خودش عبادته. ذکر علی عبادته، ذکر رسول الله عبادته، نام رسول رو ببرید. قرآن حتی راجع به انبیاء گذشته داره، میگه یاد اذکر فی کتاب ابراهیم، ذکر ابراهیم کن. و سومین این است که دعا درش هست، یعنی دعا برای رسول الله میکنید، طلب صلوات خدا رو بر رسول میکنید. پس معجون است از ذکر خدا، ذکر پیامبر اهل بیت و دعا برای پیامبر اهل بیت، یه همچین ترکیبی رو داره. وقتی همچین معجونی هست، معجون آثار ارزشمندی داره، آثار بسیار زیادی بر این ترکیب و این معجون مترتبه.
خب من فقط به بخشی از اینها میگم بخوام وارد بشیم. الان علمای شیعه کتاب‌های مفصلی راجع به آثار صلوات، برکات صلوات و نورانیت صلوات نهایت فرمودید گفتن که ما در خلال صحیفه که انشاءالله بریم جلو، حضرت تو هر دعایی در واقع به نحوی اثری از آثار صلوات رو میگه، در این حال که صلوات میفرسته اثرش رو بیان میکنه. خب اولین نکته‌ای که هست، اثر صلوات در اجابت دعاست. چون وقتی برای رسول الله دعا میکنی، تو مقام کرم اقتضا میکنی که او هم برای ما دعا بکنه، ولذا کما این که خدا میگه اذکرونی، یادم بکنید، اذکر کن منم یادتون میکنم. خب اگر انسان یاد اهل بیت کنه، اونا هم یاد ما میکنن. در بعضی روایات داریم لکل مزورن لکل زائرن علی المزور حقون، هر زائری که میره زیارت یک کسی رو میکنه که اون کس میشه مزور، حقی به گردن مزور پیدا میکنه. اینه که اون کسی که زیارتش رفتی حداقل شما رو احترام کنه یا بیاد به بازدید شما. گفت هر دیدی بازدید داره، خصوصا از کسانی که اصول کرمن، ریشه های کرمن، که اگه یه سلام کنی جوابتو میدن. وقتی طلب صلوات برای رسول میکنی، ارتقاء درجه برای رسول میکنید، قطعا رسولم برای شما طلب این ارتقاء رو میکنه. و در واقع این صلوات نقش در واقع این داره که دعای رسول هم برای ما انجام بشه.
و دیگر نقش اجابت دعا داره خود همین صلوات. در روایت داریم که حضرت می‌فرماد که من صلى على النبي، کسی بر پیامبر صلوات بفرسته، رفعت دعوته، دعاش بالا میره، رو زمین نمیمونه. ترفیع دعا یعنی اجابت دعا، دعاش اجابت میشه. حضرت امیر در نهج البلاغه در اصول کافی هست که وقتی میخواد دعا بکنید، اول صلوات بفرسته، آخر صلوات. خداوند تبارک و تعالی عبا داره از این که شما کلامی بگی اولش مستجاب باشه، آخرش مستجاب باشه، وسطش مستجاب نکنه. لذا برای این که دعا مستجاب بشه باید قبل و بعد صلوات. پس صلوات نقش در اجابت دعا داره، اولی نقش در دعا داشت. یعنی وقتی شما دعا می کردی سمشه پیغمبر برای تو دعا کنه. دوم اینی که نه، صلوات نقش در این که دعا اجابت بشه، دعایی که شما خواستی اجابت برسه.
اما حالا خواهیم گفت این صلوات، کما که در دعای اولم فکر میکنم در ذهن من اشاره کردم این موضوع رو، این صلوات لقلقه زبانم نیست. چون بعضی میگه آقا ما که یکی که هیچی، 10 تا 20 تا 100 تا صلوات قبل، 100 تا صلوات بعد میفرستی، اما خبری نمیشه. این صلوات همونجوری که طرف گفت استغفر الله، عزت گفت میدونی استغفار یعنی چی؟ استغفار 7 معنا داره، یعنی با حقیقت اگر انجام بشه آثار استغفار رو داره. صلوات اگر حقیقی باشه اثر داره، یعنی من تو باطنم انقدر شیفته ی رسول الله هم که میخوام پیغمبرم تو عالم هیچ کی نزدیکش نره از مقام و رتبه. دیدید بعضی که عاشقن میخوان معشوقشون بالاترم معشوق رو نبینن؟ دیدید یکی یه استاد خوبی داره میگه من دیگه نمیخوام، میگه آقا یه نفر داریم خیلی بهتر، میگه آقا نه مثل این نمیشه. واقعا یکی داریم از اولیای خداست، مراد ماست، که نه به پایین نمیرسه. تو رقابتن این مریدا نسبت به مرادا، شاگردا نسبت به استادا، مقلدین نسبت به مرجع تقلیدشون. آها، این یک عشق، یک محبته. صلوات اینه که یعنی پیغمبر ما تو کل خلقت از اون بالاتر نیست واقعا، نمیخوایم هم ببینیم و از خدا میخوایم در باطن که رسول الله صلی الله علیه همش به ارتقاء بره و دائما خدا بر او درود. اگه تو باطنمون به این خواست بشینیم، قطعا دعامون مستجابه، قطعا رسول خدا بر ما دعا میکنه. اون اصل صلوات اینه.
خب حالا اولین اثر این بود که دعا میکنه رسول الله، اجابت دعای برای ما وجود داره. و از حضور انور شما که در روایتی باز در بهار هست که اذکر الله فی کل مکان فانه معکم، در هر چه کسی یاد خدا کنه چون خدا با شماست، همراهتونه. و صلوا علی محمد و آل محمد، بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. فان الله عز و جل یقبل دعا، یه صلوات بفرستید خدا دعاتون رو قبول میکنه. عند ذکر محمد و دعائکم له و حفظکم ایاه، هنگامی که یاد پیامبر میکنید، هنگامی که دعا برای پیامبر میکنید، هنگامی که حفظ میکنید او را. حفظ میکنید او را یعنی چی؟ ما که حافظ او نیستیم، یعنی حفظ میکنیم چی؟ نام او را، اوامر او را، دستورات او را. اونجا حفظه، حفظ رسول الله. میگه اگه شما این کارا رو بکنید، لذا حقیقت صلوات هم تمام حفظه، او رو حفظش کنید. ما رسول الله رو با اعمالمون بدنوم نکنیم در دنیا،
جوری عمل نکنیم بگن اینا. در روایت داریم امام صادق فرمودن جوری رفتار کنیم بگن هادا ادب و جعفر، این تربیت جعفر ابن محمد، این تربیت امامشونه که شیعه خوبن. لذا اگه مسلمونا بد عمل بکنن، حفظ نکردن رسول خدا رو و ادب اسلامی رو رعایت نکردن و هی صلوات بفرستن، معلومه اینجور صلوات فایده نداره. اصل صلوات این حقیقته که ذکر او بکنن، دعا برو بکنن و او رو حفظش کنن، نامش رو. خب پس این اولین در واقع اثر بود که گفتیم. دومین اثر در مورد صلوات
این است که سبب ارتقاء مقام میشه، یعنی که از کلیدهای ارتقاء مقام انسان این است که صلوات بر پیامبر و اهل بیت بفرسته. و صلوات صله است، یعنی ربط میده ما رو به اونها، توجه کردی؟ و در واقع اولیاء الهی از طریق صلوات ارتقا پیدا کردن و رازش هم گفتیم. چون ما وقتی از خدا میخوام رسول الله بره بالاتر از اینی که هست، خب او نمیخواد که ما هم بریم بالاتر از اینی که هستیم و از ظلمت ها به نور بیام. حتی انبیاء الهی هم کلید ارتقاءشون این توجه و توسل به پیامبر اهل بیت و صلوات بر او، یکی از مصادیق توسل به اونهاست. لذا روایت خیلی جالبی رو عرض میکنم برای شما در علل و شرایع مرحوم صدوق، از امام عسکری روایتی نقل شده و اون روایت این است که میفرماد انما اتخذ الله عز و جل ابراهیم خلیلا، خدا چرا حضرت ابراهیم رو به مقام خلت برد، یعنی خلیلش کرد؟ چرا برد؟ لکثرت صلواته علی محمد و اهل، چون زیاد بر محمد علیه وسلم صلوات فرسته. نگین اینا حرف قرآن داره میگه. قرآن در آیه 129 سوره بقره داره ابراهیم رو تعریف میکنه که ابراهیم از خدا خواست که تو ذریه من و اسماعیل رسولی بفرست، که این رسول به این ذریه پاک من کتاب و حکمت یاد بده. پس قرآن داره میگه ابراهیم در 3-4 هزار سال قبل از رسول الله در چیه؟ در یاد رسول الله هست، در یاد این پیامبریست که میخواد بیاد. و علتی که از منطقه فلسطین پا میشه میاد مکه و اعمال خانه خدا رو بنا میکنه، اعمال حج را میکنه، به خاطر توجهی است که به پیامبری است که از دودمان خودش و اسماعیل میخواد بیاد. لذا ذکر پیامبر تو قرآن آمده، هم که من ذریتی. چرا این ذریه ذریه رو مطرح میکنه حضرت ابراهیم؟ متوجه به ذریه است و مقام شامخ اونها رو میدونه. و این نکتهی که بنده در بحث کربلا در اونجا مطرح کردم که ابراهیم، حضرت موسی، حضرت یوسف، همه اینا درخواست این میکردن که خدای ما رو به صالحین ملحق بکن.
و صالحین کیا هستن که اونا میخوان ملحق بشن؟ ما اونجا بحث کردیم مصداق قرآنیش پیغمبر و اهل بیت طاهرینش، اینا مصداق صالحین هستن که حضرت ابراهیم آرزوی الحاق به اونها رو داره و خدا وعده میده که تو در آخرت جزء صالحین هستی. انه فی الاخره لمن الصالحین. خب پس طبق این آیات این حدیث قطعا درسته که ابراهیم زمانی به این درجه رسید و ارتقاء وجودی پیدا کرد که متوجه اون پیامبر و مقام ختمی مرتبت به اون اشرف موجودات شد و بر او صلوات فرستاد، یعنی او رو شناخت، او رو دوست داشت و درخواست ارتقاء او رو میکرد و بلندی مقام او رو داشت. صلوات یعنی دکست صلاتی علی محمد و اهل بیته. این موضوع. پس خاصیت دوم صلوات ارتقاء معنوی انسانه، انسان بالا بره. باز روایتی داریم راجع به حضرت موسی که آره روایت رو بعدن میخونم، چون یه بحثی داریم در همین دعا کامل روایت رو اونجا عرض میکنم، اما اینجا یه بخشش رو میگم که خدا با موسی، که حضرت موسی میره در کوه طور با خدا مناجات میکنه، حرفای رد و بدل میشه و اونجا خداوند به موسی میگه که تو از امت این پیامبری،
خدا میگه من نماز و اینا رو قبول نمی کنم مگر اینکه چنین و چنان باشی و حق اولیاء منو بشناسی. میگه اولیاء کیا هستن؟ بعد نشون میده پیامبرا، بعد میفرماد خدا یا موسی انت من امتی، تو از امتش هستی، اذا عرفته و عرفت منزلته و منزلت اهل بیتی، هرگاه جایگاه اون پیامبر و اهل بیتش رو شناختی از امتش خواهی.
همه انبیا امت نبی خاتمه صلی الله علیه و آله. خب این نکته ای است که در واقع اینجا بیان فرمود. نکته بعد آثار در واقع مادی و معنوی و دنیایی و برزخی و قیامتی صلواته که در صحیفه سجده ازت بیان. هم صلوات برکات دنیایی داره، اینا که اهل عرفانن از روایات استفاده کردن که آقا خیلی از مشکلات با صلوات حل میشه، خیلی گرفتاری با صلوات برطرف میشه، خیلی حاجت‌های دنیایی با صلوات انجام میشه و برآورده میشه، و آثار برزخی و قیامتی صلوات داره. البته صلواتی که از روی حقیقت گفته بشه با توضیحی که دادیم. حضرت سجاد در صحیفه بیان میکنن که میفهمن اللهم صل علی محمد نبینا و آله، بعد در ادامه میگن صلاتن تبلغنا برکتها، صلواتی که برکت صلات به ما برسه. برکت مربوط به دنیاست، برکات دنیایی. و ینالنا نفعها، فائده و سود صلوات به ما برسه. و یستجاب لنا دعا اونا، دعا مستجاب بشه. باز در دعای دیگه می فرماید اللهم صل علی محمد و آله صلاتن تشفع لنا یوم القیامه یوم الفاقت الک،
صلواتی که انقدر این صلوات نورانیه که شفاعت ما رو بکنه در روز قیامت و روز نیاز پروردگار. یعنی صلواتی که از آثار شفاعته. چرا؟ قرآن مگه نمیگه پیغمبر لسوف یعطی کرب بکر بگید فترزا، میگه خدا اینقدر در قیامت به تو میده که خودت بگی، خودت دیگه بگی بحثتی، یعنی خودت راضی بشی. خب حالا کسی صلوات بر رسول کرده فرستاده، و برای رسول دعا کرده مشمول شفاعت رسول در قیامت نمیشه، مشمول لسوف یعطیک نمیشه. پیغمبر دیگه همه رو از قلم نمیندازه، هیچ اینا رو از قلم نمیندازه. کسی که برای رسول دعا کرده پیغمبر اونجا چی؟ به دادش میرسه. ولذا صلوات شفیع انسان است در قیامت. چهارمین مورد این است که خود صلوات نشانه قدردانی ما از اون حضرته. از رنجی که پیامبر در مسیر نجات بشریت و هدایت انسان ها کرده نشان قدردانی است. و کسی که حرمت بداره حرمتش داد چیز میشه، کسی که قدردانی کنه از او قدردانی میشه. لذا حضرت در صحیفه می فرمان اللهم صل علی محمد و آله کما هدیتنا به و صل علی محمد و آله کما استنقذتنا به. همان گونه که پیغمبر ما رو هدایت کرد، همان گونه که نجاتمون داد، خدای پس بر او صلوات بفرست. پس این صلوات هم نشانه قدردانی از مقام و زحمات رسول الله صلی الله علیه است. خب این یه مقدمه‌ای بود در دعای دوم راجع به صلوات، البته فشرده و مختصر چون بازم زیاده بحث راجع به صلوات. و اما خود دعا، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظمه ولا يفوتها شيء وإن لطفه فختم بنا على جمیع من زرع. خب واقعا این آدم دقت در کلمات میکنه، میگه غیر معصوم نمیتونه کسی حرفا رو بزنه. حضرت میفرماد چون آغاز ادعیه امام سجاد روال کار اینه که تمجید خدا درشه، حالا به هر نحوی، حالا برای با یک حمد گفتن. اینجا حضرت حمد خدا میکنه برای چی؟ من علینا به محمد، خدا بر ما منت گذاشت به محمد نبیش. اگر خاطر شریف باشه در دعای اول راجع به منت و نعمت فرقش صحبت کردیم. معمولا منت اون نعمت بزرگیست، نعمت با اهمیتیست که خداوند بر بندگانش میگذاره و بیشترم جنبه معنوی داره اون نعمت. لذا ازش کلمه منه رو به کار میبره. لذا مثلا در مورد اسلام میگه لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم. اسلام یه نعمت معنوی است، لذا ازش تعبیر منت میکنه، یمن علیکم. یا خدا منت گذاشت بر شما و بعث فیکم رسولا، آمدن رسول یک منت الهی است بر بشر. خب حالا امام سجاد نکته که اینجا بیان میکنه این است که خدا این منت رو فقط به مام امت اسلام گذاشت، دون الامم الماضیه،
اما بر امت های گذشته این منت رو نگذاشت. والقرون السالفه، در قرنها و روزگاران گذشته همچین چهره ای رو نشون نداد به کسی. اینجا داره حضرت میخواد بگه خدا با پیغمبر که اومد چیزی رو به ما نشون داد که تو تاریخ حیات بشری نشون نداده بود.
و اینجا در واقع گل سرسبد بودن رسول الله رو با این عبارت حضرت میخواد بیان کنه که رسول الله نعمت بزرگی است و منتی است که خداوند تبارک و تعالی فقط به ما داشته و به امم گذشته و به تاریخ گذشته بشریت این نعمت و منت رو نداده. خب اینجا بد نیست یک مختصری راجع به این موضوع صحبت کنیم که قرآن کریم بیان میکنه که قد فضلنا بعض النبیین علی بعض،
ما برخی از پیغمبر برخی از تفضیل برتری دادیم
و رسول الله صلی الله علیه برترین تمامی انبیاء الهیه و خاتم النبیین هست، پیامبر اسلام، پیامبر خدا. دقت بفرمایید، من میخوام یه جوری بحث رو مطرح کنم که اصلاً پیغمبر شخصیتش جوریه که امکان نداره بعد از او پیغمبری بیاد.
یه موقع ما میگیم خدا گفته حالا پیغمبر تا اینجا اومد دیگه، حالا ما نمیاریم دیگه، دیگه خسته شدیم از پیغمبر فرستادیم، گرفتید کشتید مثلا هر چیز. نه، اصلا ختم و خاتمیت لاینفک از وجود رسول الله، یعنی خودش خاتمه. خب ببینید، برای این من باید یه قاعده فلسفی رو، یک مسئله منطقی رو اینجا براتون عرض کنم و بعد یکی دو تا شعر بگیم و مسئله روشن بشه.
در منطق گفتن هر فاعلی که کاری میکنه یک غایتی برای کارش داره، یعنی علت غایی. آقا شما چرا میای بیرون دنبال کار و تلاش؟ میخوام به اون برسم. چرا تخته ها رو کنار هم ریختی؟ میگه میخوام میز درست کنم. هر کاری، هر حرکتی، هر فعلی غایتی داره. خب
علت غایی مقدم در علم و مؤخر در عینه، تعبیر فلسفی اینه. یعنی علت غایی از جهت علمی بر تمام علت ها مقدمه. یعنی الان شما میخوای میز درست بکنی، اره میخواید، به سر چوب میخوای، نقشه اینو میخوای، اینا علل مادی و صوری و فاعلی هست. اما علت غایی از همه علتها جلوتره. یعنی اگر که اون میز تحریری که روش بنویسی اون نوشتن نبود، این میزم به وجود نمیامد. علت غایی در مقام علم از همه علتها مقدمه، اما در مقام عین و خارج از همه علتها مؤخرتره. آخر هم علتها میاد. یعنی اول باید فاعل باشه، چوبم باشه، نقشم باشه، اینا که ترکیب شد، بعد غایت چی بود؟ بهش چیز بنویسی، بعدن اون انجام میشه. پس علت غایینه. مثل باغبان برای چی شخ میزنه؟
برای چی آب میده؟ برای اون میوه هست. پس میوه علت اصلی همه تلاش هاست، اما علت اصلی قبل از هر چیزی در علم و ذهن او وجود داره، اما در خارج بعد از همه این تلاش ها وجود میگیره. پس علت غایی اشرف همه علل هست و کاملترین چیز اونه که میخوام دنبالش بریم. لذا این شعر قشنگ هست: گر نبودی از بوزوتون که میل و امید ثمر، کی نشاندی باغبان بیخ شجر. اگر امید به میوه نداشت چگونه درخت رو در اینجا میکاشه؟ چوب داره میکاره، چوب که فایده نداره.
پس به معنا آن شجر از میوه زاد. درسته میوه از درخت میاد، اما در واقع درخت بود، میوه بود که درخت رو وجود آورد. اگه میوه نبود درختی هم نشونده نمیشد. پس از جهت معنا و از جهت حقیقت درخت از میوه متولد شده. گر به صورت از شجر بودش ولاد، گرچه از جهت ظاهری میوه از درخت به وجود میاد، اما در واقع درختی که از میوه متولد میشه، این میوه است که درخت رو به حرکت انداخته و کاشته شده و آب داده شده. بهر آن فرموده استان زو فنون، رمز نحن الآخرون السابق. رسول الله فرمود نه، ما الاخرون از سابقونیم، آخرونیم در وجود، یعنی در میان انبیا آخر از همه، اما سابقونیم یعنی از همه انبیا جلوترین. یعنی اگه نبود ته دیگه انبیا کسی مثل رسول، سلسله انبیا به وجود نمی آمد. لولاک لما خلقت الاخلاق.
اگه نبود این میوه در عالم خلقت، این همه تلاش در هستی انجام میشه. اگه نبود اون چشمی که تو عالم بیاد و اینقدر بینش و شهود داشته باشه، وجودی بیاد اینقدر عبد باشه، حقیقتی بیاد اینقدر تسلیم حضرت حق باشه، در افتقار تمام به درگاه خدا نشسته باشه.
اگر نبود همچین چیزی که اون فیض اکمل خدا تو افتقار تام گرفته میشه، تو بندگی تمام اون فیض الهی میاد، این سلسله خلقت به وجود نمیاد. اگه نبود اون میوه، این میوه اومده اینجا، این همه کش شخم و گاو گاواهن و تراکتور و بگیر و به بند آب دادن اینا نداشت، همال اونه. آقا مدرسه درست میکنن، میز میارن، معلم میارن، که چی؟ که یک هوشمندی با سواد اینجا پدید بیاد، جامعه رو نجات بده. بلی چون زنبیا او بود مقصود، از اومدن انبیا مقصود رسول الله، چو او آمد نبوت گشت مسدود. وقتی اومد یه نبوت دیگه معنا نده، او اومد میوه، اومد میوه رسید. مثال انبیا همچون سپاه است، غرض از آمدن این پادشاه است. سپاه وقتی میاد شاه رو میخواد بیاره، همه اینا مقدمه وجود و ظهور این چهره زیبای خلقت هست.
ما مسلمان هم اگه رسول الله شناختیم، رسول الله بلا اینجا سوا در کتاب اهل سنت ببینیم، کسی که تمام آلاتش با رسول الله بود چقدر روایت از اون راجب رسول الله دارن؟ هیچی. اما از آدمایی که اصلا رسول الله رو ندیدن یا کم دیدن، ده ها روایت دروغ درست کردن، گزارش از رسول الله توسط کسانی است که اصلا ارتباط با رسول الله نداشتن. لذا چهره رسول الله چهره است که مدفون شده در مجهولات تاریخی و حدیث و دروغ‌هایی که پرداختن،
و چهره رسول الله نمایان نشده برای بشریت تا ببینه رسول الله اون کسی است که به تعبیر امیرالمؤمنین قد صرفت نحوه و افئدت الابرار، خوبای عالم رو دلربایی می‌کرد. معلومه یعنی آدمایی که به کمال و رشد رفتن اون رو می‌دیدن دلربایی ازشون می‌کرد. مثال انبیا همچون سپاه است، غرض از آمدن این پادشاه است. چو سلطان نبوت گشت موجود، نبوت ختم شد، کان بود مقصود.
وقتی سلطان نبوت یعنی سلطان انبار از خدا، خبر از خدا، خبر از اون توحید اعلی، خبر از اون قیامت پایان حرکت انسان ها داده شد، دیگه مقصود انجام شد، دیگه منتظر کی میخواد باشه؟
چو سلطان نبوت، اونی که دیگه حرف اول آخر دیگه زد، دیگه نبوت ختمه، اصلا ملازمه باش ختمه. اینا خیال میکنه یه دهی که اومدن از روشن فکرا راجع به خاتم النبیین و فکرم پیغمبر فقط مأمور به گفتن چند تا حکم شرعیه، گفتن خب احکام توی قوانین توی جامعه در حال ترقی و این حرف هاست، و پس حالا ممکنه بگیم این خطب انبیا مثلا این حرفایی که غلط زدن خاتم النبیین، که اولا ضرورت تفکر اسلامیه، ولی حرف پیغمبر که فقط چهار تا قانون نیستش، که حرف پیغمبر عظیم تر از این حرف باز. توحید قدر الهی رو رسول الله بیان کرده، قل هو الله احد، احدیت حق، صمدیت حق، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این حرف ها رو زده، دیگه از این بالاتر چی بخواد کسی حرف بزنه؟
کی میتونه زیباتر از نماز در عبادت به عالم معرفی کنه در ارتباط با خدا؟ کی میتونه اینقدر قشنگ قرآن رو کسی نشناخته نه پیغمبرش شناختیم نه کتابی که آورده شناختیم. اصلا اینا که بحث میکنن قرآن چرا معجزه، واقعا چجوری اومدن بحث کنن قرآن معجزه است؟ کسی کار نکرده که قرآن واقعا معجزه است.
لذا پیغمبر اکرم روایت داریم اول ما خلق الله نور پیغمبره، کنتو نبیین و آدم و بینن ما عبتین، من پیغمبر بودم آدم تو آب و گل بوده. این یعنی وجود علمی رسول الله و نوری رسول الله بر همه انبیا مقدمه، چون علت غایی مقدمه در علمه. اما اینا سپاهن، مقدمه ظهور اون حرف نهاییه، اون شخصیت نهایی هن، اون خلق عظیم هن که خدا به هیچ پیغمبری نگفته خلق عظیم جز رسول الله، به هیچ پیغمبری نگفته فضل خدا بر تو عظیمه جز خدا. وقتی میگه عظیم، یه آدم عادی نمیگه عظیم، خدا میگه عظیم. لذا صلوات هم اینجا برسیم، صلوات یعنی پیغمبر تو کانون توجه خدا و همه فرشتگان الهی. ان الله و ملائکته یصلون. اینقدر این چهره زیباست، اینقدر این شخصیت مرتفعه که تو کانون توجه حضرت حق و همه فرشتگان الهیه.
یعنی گویا خدا داره مباهات میکنه به رسول الله بر همه عالم، تمام فرشتگان مسحور او هستن، همشون بر او صلوات میفرستن. چون انسان بر کی صلوات میفرسته که ملائکه یعنی مادون خدا، برای اینکه او بالاتر از اونهاست.
چو سلطان نبوت گشت موجود، نبوت ختم شد، کان بود مقصود. مقصود که اومد میوه که رسید دیگه، نتیجه اومد دیگه، معنا نداره دیگه، پیغمبری بخواد بعدش بیاد مفهومی نداره. و تمامی از حضور انور شما انبیا مقدمه ایند. باز من این قصیده هم ابن فارز مصری، حالا حیفم میاد یادداشت کردم بخونم براتون، اونم دقیقاً این نکته رو که مولوی در مورد میوه و درخت گفته بود ایشون بیان کرده. و انی و ان کنت ابن آدم صورتن، از زبان حال پیغمبر، ابن فارز از عرفای عرب زبان هست. فلی فیه معنن شاهدن به ابوتی،
میگه من اگر چه جهت ظاهری پسر آدمم، پیغمبر میگه، ولیکن در من حقیقتیست که این حقیقت شهادت میده که من پدر آدمم، در او سمت ابوت بر آدمه. نجه کردی؟ با حقیقت. ولولا لم یوجد وجودن ولم یکن،
اگر من نبودم چیزی در عالم وجود پیدا نمی کرد. ولم یکن شهودن ولم تعهد اهودن بابتی، دیگه هیچ کسی، هیچ نبیی، هیچ شاهدی، هیچ موجودی در عالم پیدا نمی شد. این حرف رو ابن ابی الحدید رجب علی ابن ابی طالب گفته. علی هم نفس پیغمبره، تعبیر قراده های مباهله. ابن ابی الحدید میگه یا علی یه اعتقادی راجع به تو دارن. ابن ابی الحدید سنی معتزلی، حالا میگن هم شاید بعدن شیعه شده، قصائدی داره. در اونجا میگه یا علی من اعتقادی راجع به تو دارم، اینو حالا میخوام اعتقادمو الان باز کنم بگم. و اون اعتقادم اینه که والله لولا حیدرون ما کانت دنیا ولا جمع البریت مجمع، اگر حیدر نبود، اگر علی نبود، دنیا و جمع دنیا نبود. چرا؟ چون علی اون میوه است که پیغمبر، حالا پیغمبر خودش میوه است و خود پیغمبر هم یک میوه تحویل علی ابن ابی طالبه به عالم. که ببین هنر خلقت رسول، هنرنمایی بعثت امیرالمؤمنین.
پیغمبر علی رو نشون داده به عالم. ولذا بعضی از اهل فهم گفتن معجزه رسول الله علی ابن ابی طالبه، یه معجزه قرآنه، یه معجزه علیه، که تو شورزار انسانیت شخصیتی رو به عالم نشون داده که همه عالم مقابل کلماتش، رفتارش، سیرش دارن زانو.
این قضیه لذا امام سجاد پیغمبر شناسه که میگه من علینا، خدا بر ما منت گذاشت به محمد نبیه صلی الله علیه و آله دون الامم الماضیه، چنین کسی رو به امتهای گذشته و قرون گذشته نداده. به قدرتهی، این کلمه قدرت رو من بگم دیگه بحث رو، لا تعجز عن شیء و عن عظمه. حرفای امام سجاد تو اینجا زده، نمیدونم واردش بشیم یا نشیم. معنیش ساده است، یعنی خداوند منت گذاشت پیغمبری به ما داد به امتهای گذشته نداد. این که خدا منتو داده، این منتو یعنی رسول الله، به قدرتی که، یعنی خدا یه قدرتی داره که این قدرت خدا عاجز از هیچ چیزی نیست، یعنی خدا قادر بر همه چیزه، ولو اون چیز بزرگ باشه، اون چیز هر چی میخواد باشه خدا قادر بر اونه. حضرت این حرفو چرا اینجا زد؟ حضرت داشت گفت خدا منت گذاشت پیغمبر رو به ما داد، بعد میگه این پیغمبر رو که به ما داد به اونا نداد به قدرتهی، نگفت به لطفهی، نگفت به احسانهی، گفت به قدرتهی.
میخواد بگه که خدا بزرگترین قدرت نماییش رو توی وجود کرده. لذا در شب مبعث میگه اسألو که به تجلل اعظم فی حاضر لیلن، خدای از تو میخواهم به بزرگترین تجلیت در این شب.
خدا خودشو تو آسمونا نشون داده، آیات آفاق، گفته تو آفاق آیات منن، تو زمین نشون داده یا تو انسان کامل. علی گفت کدام آیه اکبرم، کدام آیه من بزرگتره؟ رسول الله بزرگترین آیه الهیه و بزرگترین قدرت نماییش خدا توی رسول الله. قدرت نمایی که قدرت بگید، قدرت نمایی نه قدرت داری، قدرت خدا لایتناهیه، قدرتی که میخواد نشون داده بشه. توجه کردی؟ رسول ورده جلو که همه ملائکم مدهوششن، همه خلقت مدهوششه. علی ابن ابی طالبی که سلطان الموحدین و العرفاء و امیر المؤمنین، اون میگه انا عبد من عبید محمد،
بنده از بندگان محمد. چه خبر رسول الله؟ لذا من خیلی حرف هاست منطقه از دعا خارج میشم، یعنی من برای حرفم که تا اینجا زدم اعتقادمه، ده ها دلیل قرآنی دارم که شاید در کتاب اقامه نشده و روایی و عقلی داریم بر این مسئله که الان گفتیم که رسول الله اون چهره در واقع عظیمیه که بزرگترین آیه است که خداوند تو عالم نشون داده. اما کی دیدش؟
این اهل سنت میگه صحابی، کسی که پیغمبر دیده. چی چیه پیغمبر دیدن صحابی؟ قیافه پیغمبر دیدن؟ اگه شخصیت پیغمبر دیده بودن که تو عالم نبودن. روزی اویس قرن یکی اصحاب پیغمبر به اویس قرن گفت تو که پیغمبر رو ندیدی. اویس بهش گفت مگر تو دیدی؟ تو که هر روز صبح می‌بینی، مگه تو دیدی پیغمبر رو؟ تو کجا دیدی پیغمبر رو؟ کی دیده؟ مثل بچه‌ای که بابای حکیم و بزرگ و عالمی داره، اون خبر از حکمت و علمش نداره، هر روز هم داره می‌بینیش. دیدن که فضیلت نیست. قرآن داره، در کلمات هم داریم که من آیه فراموشم شد، مضمون آیه هستش که بله کفار میبینن، ینظرون الک، فکر کنم به همین مضمون اگه آیه را اشتباه نکنم، ینظرون الک به هم لا یبصرون، یعنی نگات میکنن، مینگرن به تو اما بینش ندارن، نمیفهمن تو کی هستی. مگه نگاه کردن دیدن پیغمبر که میگن هر کی دید شد صحابی، یعنی چی حرف؟ اصلا خلاف قرآنه. یعنی زرون اله کفرم میبینن اما با لا یبصرون، بصیرت ندارن، نمیفهمن این کیه. و لذا عرض کردیم حرفای بسیار زیادی سوجیم که اصلا پیغمبر کی هست که خدا در کنار ایمان به خودش ایمان به رسول الله رو آورده. خیلی مهمه. او فقط رسول نیست، متعلق ایمانه،
باید بهش ایمان پیدا کرد، تبعیت از اوست. و حالا در عصمتش کسی مقدر حرف بزنه؟ عصمت طبیعیه که همچین شخصیه. اگه کسی او رو بشناسه که کیه، لازمه یه این معرفت است. اگه بصیرت داشت نمیتونه اصلا در مورد عصمت سوال کنه. کسی که خدا و ملائکه در کانون صلوات خدا و ملائکه است، در این آدم عیبه، در این آدم نقصه، در این آدم سهوه، در این آدم خطاست، در این آدم اشتباهه. پس نفهمیدن صلوات بر رسول یعنی چی، نفهمیدن آیات شریفه قرآن در جبه رسول که میگن نگات میکنن اما بصیرت در تو ندارن یعنی چی.
امیدواریم خدا توفیق معرفت به رسول الله صلی الله علیه و اهل بیت طاهرینش به ما عنایت کنه. که از امی میفهمد اگر کسی بمیره تو بسترش و بر معرفت حق رسول و اهل بیت باشه، تو بستر شهید مرده. اینقدر شناخت اینا اهمیت داره، چون شناخت آیه الهیه، نه شناخت زندگی نامشون و نه پسر کی و فرزند کی و چند تا اولاد دارن و کی بودن و چند تا جنگ، نه شناخت اون چهره زیبایی که از تواضع و عفو و توحید و عبودیت خبر میده، اون تجلی اعظم الهی رو اگه بشناسه تو بسترم بمیره شهید مرده. اینه جایگاه معرفت رسول الله صلی الله علیه و آله.
موعظین.com بزرگترین مرجع سخنرانی‌های کوتاه و شنیدنی.